خیلی بابا ما
پشت یه نیسان دیدم.
نه بابا
عصرتون بخیر باشه. از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد سپاسگزارم. اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت می‌کنم همراه همکارانم در برج میلاد و برنامه بازار سینما باشید.
چهل و سومین جشنواره فیلم فجر در بازار سینما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، مردم عزیز ایران سلام. درود به شما فرهنگ دوستان، شما اهالی سینما و شما که دغدغه اقتصاد سینما رو دارید، خوش اومدید به بازار سینما. ما خوشحالیم که در 43 جشنواره فیلم فجر در بزرگترین جشن سینمایی ایران میتونیم شما را همراهی کنیم در رادیو اقتصاد. شما میتونید ما رو بشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و همینطور میتونید ما رو ببینید از طریق سایت رادیو اقتصاد یا اگر اپلیکیشن ایران صدا دارید. در ششمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر با ما همراه باشید تا از تازه ترین خبرها و حواشی این دوره از جشنواره با خبر بشید. براتون از فیلم های اکران شده میگیم و از گیشه‌ای که خواهند داشت گفتگو میکنیم با عوامل و دست‌اندرکاران فیلم های اکران شده در 43 جشنواره فیلم فجر. از تهران برج میلاد، رادیو اقتصاد، بازار سینما. من جالی اکبری هستم در بازار سینما به اتفاق این دوستان و همکاران. تهیه کننده فرزانه صادقیان، گزارشگر مهدخت نعمت‌زاده، مسئول هماهنگی آتنا سادات محمد پناه، کارشناس سینمایی برنامه علی اصغر کشانی و کارشناس خبریمون عطیه معذر. صدای ما رو مهندس سعید قنبری به گوشتون میرسونه. همه ما کنار همیم تا شما از جشنواره با خبر باشید در بازار سینما از رادیو اقتصاد. اینجا برج میلاد تهران، هوای ابریه، گفتن که هفته پیش رو هم ایشالا یک کمی سرد بشه، ما هوای سرمای زمستون رو بتونیم حس کنیم، ولی جشنواره تنورش داغ داغه. الان هم یه فیلم خیلی خوب و باحال داره پخش میشه، یعنی در حال اکران، ناتور دشت، که امیدوارم مورد توجه تماشاگران قرار بگیره. آقای کشانی با ما هستن. آقای کشانی سلام، عصر بخیر.
عصر شما بخیر.
متشکرم.
مرسی، خیلی ممنون.
خیلی استقبال خوب بود از ناتور دشت.
بالاخره تماشاگرها آره. میان برای دیدن فیلم دیگه.
آره خیلی خوب بود. یه چند دقیقه از فیلم رو دیدم، اومدم برای اجرای برنامه. ان شاءالله که حالا فیلمای خیلی خوب ببینیم. چه خبر؟
همینطور. منم پسر دلفینی رو دیدم. الانم که داشتیم ناتور دشت رو می‌دیدیم.
پسر دلفینی انیمیشن بود؟
بله. آها. بله. اونم به هر حال ماجرایی بود و بد نبود.
چطور بود استقبال؟
خب میان دیگه برای تماشا، چیزی که سالن خالی نمیمونه. حالا سانس‌های صبح یه مقدار خالی تره، ولی الان به هر حال از این سانس به بعد دیگه شلوغ میشه و خیلی‌ها میتونن میرسونن خودشونو و فیلم‌ها رو میبینن دیگه.
کیفیت و تکنیک پسر دلفینی چطور بود؟
خوبه. انیمیشن اون خیلی قویه. بچه‌هایی که دارن تو انیمیشن کار میکنن هم خوشبختانه اقتصادش خیلی رونق داره، هم صادراتش خیلی رونق داره و هم قراردادهای بین المللی خوبی می نویسن. وضعیت انیمیشنمون خیلی سرتر از وضعیت.
آخرین فیلمی بود، فیلم انیمیشنی که خوبم فروخت. هی دارم به ذهنم فشار میارم. آره حالا در طول برنامه پیداش میکنم ببینم چی بود.
بله.
توی جشنواره هم نمایش داده شده بود. فکر میکنید بله. بتونه گیشه خودش رو پیدا کنه پسر دلفینی؟
این فیلم بله، من فکر میکنم فیلم های انیمیشنمون این پتانسیل رو داره اگه تبلیغات خوبی بشه، مخاطباش و هدف مخاطبای خودش رو در واقع، یعنی مسیر رسیدن به هدف گذاریش رو درست انجام بده، مسیر رسیدن به مخاطبش رو خوب بتونه در واقع پیش ببره، 100% فروش میکنن.
یادش بخیر بچهای دهه 60 کلا قرمزی رو یادشون نمیره که با مدرسه میرفتیم
میدیدیم شهر
شهرموشا کلا قرمزی خیلی خیلی صفش طولانی بود. امیدواریم که این صفای طولانی گیشه های پربار رو ببینیم برای سینمای ایران. اون زمان بلیت سینما خیلی ارزون بود، ولی فروش های فوق العاده، نه الان که بلیت تقریبا بلیت های خوبیه. حالا اگه فروش میلیاردی میکنه خیلی عدد بزرگی نیست اگر بخوایم مقایسه کنیم. چطور بود دو فیلمی که حالا از گفتگوی دیروز تا به الان نمایش داده شد؟
فیلم ها من باز فکر میکنم مثلا حالا چون صحبت همین انیمیشن شد و اینا، فکر میکنم مثلا تو این کارهایی که دیدیم، من حالا جولیوتو شاهو که اون روزم صحبت کردیم گفتم فیلم خوبیه، فکر میکنم اگر تبلیغات خوبی بشه داخل، یعنی برای بچه ها پخش بشه، در واقع به لحاظ صنعتی میتونه وارد مثلا یه برنامه پیش بیاد، مثلا موج ایجاد بکنه، جریان اصلی رو مثلا تحت تاثیر قرار بده. میدونید که این در واقع برمیگرده به اون روی کردی که ما عنوان میکنیم یه در واقع جریان اصلی داریم و یه مثلا جریان مستقل یا یه مثلا خورده جریان هایی که کنار اون جریان اصلی زیست میکنن توی سینما. سینمای جریان اصلی در واقع دائما پوست عوض میکنه، با مخاطبش در واقع اگر ارتباط برقرار نتونه بکنه حذف میشه، صنعتش در واقع رونقش افت و خیز زیادی داره.
جولیوتو شاه که انیمیشن نیست.
چرا دیگه جولیوتو شاه؟
بچه جولیوتو شاه انیمیشن بود؟ آها انیمیشنه.
کار اشکان رهگذر
دیگه. آها خیلی انیمیشن بود. ولی بچه‌ها میگن ردی سنیش کودکان و جوان که نیست، چون الان ما جشنوارمون هم جشنواره بزرگ ساله.
کودکان و جوان که 100% هست، خوشش میاد و اینها، ولی فکر میکنم رد سنیش فراتر از اون هاست.
اون فیلمو یادم اومد، بچه زرنگ بود.
بچه زرنگ بود.
خیلی داشتم بهش فکر میکردم. انیمیشنی که اتفاقا خوبم فروخت توی گیشه، حالا امیدواریم این دوره هم جشنواره فیلمای خوبی رو ارائه کنه به سینما.
دقیقاً. برای همین من فکر میکنم که ما بیشتر از هر چیزی در واقع نیاز داریم که جریانهای اصلیمون به انهای مختلف پوست اندازی بکنه، مثلا موجها شکسته بشه. مثلا تو دهه 60 ما داشتیم که مثلا موج فیلمای جنگی اومده بود، بلمی به سوی ساحل و اینها،
کانیمانگا یا
بله مثلا پلاک، اینا چه چیزی این موج رو شیکون؟ مثلا همین فیلمی که الان مثال زدیم، فیلم شهر موش‌ها و فیلم اجاره نشین‌ها و اینا، مثلا این موجو شیکوند، یعنی مخاطب دیگه رفتن اون سمت اون فیلم ها و فیلم های طنز اومدن و جای نشین شدن. آقای
کشانی، حالا که از این موضوع صحبت کردیم، ما توی یکی دوره گذشته، یکی دو دوره گذشته مثلا فیلم های طنز خیلی مورد توجه بود. امروز دیدم که حالا با توجه به جریاناتی که این چند روز جشنواره گذشته، آنچنان که انتظار داشتن فیلم‌های طنز استقبال نشده ازش. بله. یا توی اون آراء مردمی فکر کنم فیلم‌های طنز خیلی حالا اقبالی نداشتن. بله. میتونیم بگیم این موج برای فیلم‌های این دوره آغاز شده؟
طبیعتاً اینطور هست. آه. و یکی دوتا فیلم هم توی در واقع الان فستیوال ما دیدیم دیروز، مثلا یه نمونش اگه اشتباه نکنم کار یادم بیاد چشم بادومی، مثلا چشم بادومی تقریبا این روی کرد و داشت که میبره در واقع سینما رو به سمت نسل جدید. من با کلیت فیلم و اینها اصلا با محتواش کاری ندارم، اما راجع به ساختارش الان داریم صحبت میکنیم که چه چیزی داره جایگزین میشه. ببینید موج نو سینما ایران هم که یه زمانی ایجاد شد، این رگه هایی از در واقع فیلم هایی مثلا مثل گاو و قیصر که اون موقع سکاندار موج نو شدن و ما توی کارهای دیگه میدیدیم. یعنی یه خورده موج های ایجاد میشه، بعد موج اصلی میاد.
من فکر کنم توی فیلم آقای صدرعاملی همین موضوع توی نشست خبری عنوان شد، که حالا با توجه به اینکه فیلم داستان شاید برای چند سال پیش بود، یکی دو دهه پیش بروز شده بود، و حالا ما یه المان های بروزی رو هم توی فیلم میدیدیم که این اتفاق بیفته و حرکت کنه.
یکی از چیزایی که خانم اکبری در واقع سینمامون نیاز داره، ما ببینید سبک پردازی و به نوعی در واقع جریان سازی توی سینمامون خیلی کمه. این حرفاش در حرفایی هم هستش که توی جشنواره هستش و بعد صنعتی هم داره اتفاقا. ببینید مثلا ما دهه 20 و اینا رو می‌بینیم، مثلا سورئالیسم به وجود میاد، دهه 1960 مثلا و اواخر 50 موج نو فرانسه به وجود میاد، دوگما 95 مثلا تو دهه 90 مثلا تو اروپا به وجود میاد. ببینید داد سبکا و جریانات هست، پتانسیلش تو ایران وجود داره که بتونن در واقع و توی جریان جشنواره‌ای و هنری هم این ایجاد میشه. بعد اینا خودشون هم اقتصاد خودشون رو دارن، میدونید اینا جریان فرعی هستن ولی خودشون اقتصاد خودشون رو دارن. جشنواره ها در واقع حیاتشون به این جور فیلماست. اگر شما مثلا فیلمای همین فیلمای جنگی که الان میبینیم، دفاع مقدس، کمدیایی که مثلا بی ارتباطن به جشنواره رو میاری که مثلا لیستتون پر بشه، این اصلا ارتباطش برای ایجاد یه همچین سبکی برای کشوری که مثلا یه کشوریه که تحصیل کرده‌های زیادی داره، روشنفکرای زیادی داره، جریانات ادبی وجود داره که بسترش مهیاه برای ایجاد یه چیزی، و شما میتونید حرف جهانی داشته باشید. اصلا الان میگم من انیمیشن اون حرف جهانی داره، یعنی میتونه وارد صنایع جهانی شده، قراردادهای جهانی میبندن، خب چرا این پتانسیل ازش استفاده نمیشه؟ یعنی واقعا امکان پذیر هستش که
ظرفیت های فرهنگی هنری زیادی وجود داره که امیدواریم ازش استفاده بشه، انیمیشنمون هم بفروشه واقعا، چون فضای کار برای کودکان و جوان و اصلا کلا سینمای انیمیشن خوبه. ایشاله که گیشه پرباری داشته باشه. آقای کشانی باهاتون هستیم در برنامه، شما هم ما رو بشنوید. ساعت 5:12 بعد از ظهر از برج میلاد ما رو میشنوید، ویژه برنامه بازار سینما از رادیو اقتصاد.
باسوا میخوان از که اعتصاب بکنم، میگن دلار ثبات نداره دیگه، جنس نمیفروشه.
دوش شما که تو رو خدا نمیخوای اعتصاب کنی، لپتاپ بچه من بمونه اینجا.
نه من که فروشنده نیستم، اینا جنس دارم، شما نگران اعتصاب اینا نباش، لپتاپ دخترتون فردا آمده است.
دست شما بعد
بشه. بله بله.
43مین جشنواره فیلم فجر در بازار سینما.
خوبم چیزی داره. هر اتفاقی افتاد، هر چیزی شنیدی، بدون ما خیلی دوست دارم. ما
آدمی به سن و سال من همه چی براش تکراری، غیر از یه چیز. نوام مائده.
مائده؟
مائده نیستم.
چیه؟ دیگه بسته اول باشم.
همه سایتا خبر خودکشی تا زدم.
الان تو مردی یا زنده ای؟
من زنده.
مهمتر از دخترم هیچی نیست.
مائده باف کن. مائده.
چیزی که همیشه ازش میترسیدم سرم بیاد، حالا داره برای مائده اتفاق میفته.
عصرتون بخیر باشه. ما رو بر روی موج اف ام میشنوید، ردیف 98 مگاهرتز. اینجا رادیو اقتصاده و میتونید همزمان ما رو ببینید از سایت رادیو اقتصاد، یا اگر اپلیکیشن ایران صدا در اختیارتون هست، از اولین روز آغاز جشنواره 43 فیلم فجر. برنامه ما شروع شده تا یک شنبه 21 هم ادامه خواهد داشت. بخش‌های مختلف، گزارش‌های مختلف، آیتم‌های مختلف رو تقدیمتون میکنیم و از پنجره اقتصاد نگاه میکنیم به سینمای ایران و اینکه جشنواره فیلم فجر چه تأثیری میتونه بر اقتصاد سینمای کشور داشته باشه. بریم سراغ مهدخت نعمت‌زاده عزیزم و بخش گزارشیش، ببینیم قراره با کی گفتگو کنه، چه بخشی رو برامون آماده کرده. مهدخت جانم سلام، عصرت بخیر و ممنون که با ما هستی.
زنده باشی جلال خانم اکبری عزیز. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که این چند روز از برج میلاد تهران همراه ما بودن در 43 جشنواره فیلم فجر. همونطور که دیروز هم خدمتتون گفتم جلال جان، غرفه‌های زیادی کنار ما در محل استودیو رادیو اقتصاد هستند که هر کدوم با یک نیتی اینجا حضور دارن، از جمله غرفه انجمن اهداء عضو ایران که تلاش می‌کنن فرهنگ سازی کنن که فیلم سازان ما به سمت ساخت فیلم در این باب برم و فکر میکنم این خیلی اتفاق ارزشمند است.
با افتخار عضو این انجمن هستم و برادر نازنین من هم اعضاش رو اهدا کرد،
خدا رحمتشون کنه.
7 سال پیش. ممنونم. و همه خانواده ما عضو این انجمن هستم و واقعا نیازه که فرهنگ سازی بشه در این زمینه و با همه وجود درود میفرستیم به عزیزانی که این فرهنگ رو باهاش همگام هستن و امیدوارم جشنواره هم در اشاعه این فرهنگ بتونه تاثیرگذار باشه.
بله دقیقاً همینطور هست. میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم خردیار که یکی از اعضا و سفیر اهداء عضو این انجمن هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزم، خوش آمدید به جشنواره.
سلام، خیلی ممنون، منم خوشحالم از اینکه میبینمتون.
زنده باشید. چه کردید در این چند روز برای اینکه در این جشنواره این امکان رو ایجاد کنید که فیلمسازا، تهیه کنندگان، سرمایه گذاران، بازیگران، نویسنده هایی که ایده های خوب دارن در این باب بنویسن و پول بشه برای سینما؟
ما انجمن اهداء عضو ایرانیان هدفمون کلن فرهنگ سازیه. میدونیم که سینما کارش اینه که فیلم بسازه فروش بره. خب چه بهتر که یه کار فرهنگی در این کار فروش هم انجام بشه. اونا که دارن کارشون رو انجام میدن، فیلم میسازن، یه فیلمی ساخته بشه که مردم فرهنگ اهداء عضو هم درشون باب بشه، متوجه بشن چه امر مقدسیه. سالی 3000 تا عضو سالم خاک میشه، در صورتی که روزی 13 نفر تو لیست پیوند اعضا فوت میشن، در صورتی که ما میتونیم این کارو بکنیم که این عضوایی که سالم داره خاک میشه به جاش بره تو بدن افرادی که نیاز دارن بهش. ما اینجا حضور داریم که در کنار اینجا به سینما سازا، سینما نویسنده ها، کارگردان ها بگیم خب حالا که شما دارین زحمت میکشین فیلم میسازین، لاغر راجب اهداء عضو بسازین، مردم یاد بگیرن و این کار مقدس رو انجام بدن.
اتفاقا تأثیر خوبی هم خانم خردرال مردم داره، چون وقتی فیلمی میبینی که یک کسی که از دنیا رفته و ازاش دیگه به کار نمیاد، قلبش در سینه کس دیگری تپیده میشه، فکر میکنم در همون سالن سینما مردم اون انرژی مثبت رو دریافت میکنن و میرن و تبلیغ میکنن که بیاید این فیلم رو ببینید و همین یعنی پرفروش شدن گیشه اون فیلم. درسته؟
هم گیشه اون فیلم برای سینما به فروش میره. همین که مردم یه کار فرهنگی خوب در کنارش یاد گرفتن به جای اینکه اعضای عزیزشون سالمه، حیفه، میتونن جون 8 نفر رو نجات بدن، 53 نفر رو از معلولیت نجات بدن، به جای اینکه اون عضو بپوسه میتونن یه جون دوباره ای به عزیزای دیگه بدن. برای همین ما اینجا هستیم که فرهنگ سازی بشه، همه بتونن استفاده کنن، همه ان شاءالله که سلامت باشن کنار خان.
زنده باشید عزیزم. زمینی که شما کمک میکنید که بازار سیاه فروش کلیه و دیگر اعضای بدن که بازار بسیار ناسالمی هست هم امیدوارم که حذف بشه.
انشالله که همیشه همه خانواده ها در کنار هم شاد و سلامت زنده کنن و همه بتونن به هم دیگه اگه خدای نکره عزیزشون مرگ مغزی شد جون دوباره ببخشن.
زنده باشید عزیزم. خیلی متشکرم از شما خانم خردیار. زمینه که خانم اکبری عزیزم تصاویری از هنرمندانی که در عرصه های مختلف در مشاغل مختلف در صنعت سینما فعال هستن با کارت های اهدای عضوشون سردر این غرفه هست و همین هم بصری گویای این هست که
خیلی قاب قشنگه.
چقدر میتونه
خیلی قاب قشنگه.
باشه برای سینما.
فوق‌العاده است. ممنونم که چه نکته خوبی رو گفتی. این بازار سیاه فروش اعضای بدن واقعا از بین بره و خیلی ها در انتظار دریافت عضو هستن. اون لحظه وقت قراره که تصمیم بگیرید یک خانواده، چون با گوشت و پوست و استخون این رو لمس کردم، بسیار لحظه سختیه و اگر ما زیر ساختهای فرهنگی نداشته باشیم واقعا نمیشه این کار رو کرد. و بازم درود میفرستیم به سفیران فرهنگ در این حوزه، دوستان عزیزمون، ایشاله که قدم خیرتون تسری پیدا کنه در جامعه، این اتفاق خوب بیفته. یه فیلم هم سال 77 بودن یا نبودن در این مورد کار شد که امیدواریم حالا فیلم های اینچنینی اتفاق بیفته، این فرهنگ سازی ها بشه و اساساً رسالت سینما اینه و صنعت سینما که ما فرهنگ غنی و قوی ایرانی که مهر و مودت و صلح و دوستی هست رو اشاره بدیم. ممنونم ازت محسوب جان.
زنده باشی جاله جان. از شما متشکرم که همراه ما بودید.
سپاسگزارم. صدای ما رو از برج میلاد میشنوید. اینجا بازار سینماست.
خبرها و حواشی جشنواره، روند تولید و هزینه ساخت فیلم های اکران شده و آینده گیشه فیلم ها در سال سینمایی ایران. گفتگو با عوامل و دستندرکاران فیلم های اکران شده 43مین جشنواره فیلم فجر در بازار سینما.
عصرتون بخیر باشن هموطنان عزیزم. ساعت 5:22 دقیقه بعد از ظهر و شما از 43مین جشنواره فیلم فجر محل برگزاری اهالی رسانه یعنی برج میلاد صدای ما رو میشنوید. آقای کشانی بریم باز هم سراغ بازار سینما و حالا سازوکارهایی که باید اتفاق بیفته توی سینما. ما نگاهمون اقتصادیه و هدفمون این است که هم فیلم با کیفیت تولید بشود، مردم لذتشو ببرن، فرهنگ سازی بشه، از اون طرف پول خوبی هم داشته باشه.
ببینید اصلا صنعت به تولید وابسته است و اقتصادی که مبتنی بر تولیدش باشه اقتصاد موفقی، یعنی تو دنیا ثابت شده. اقتصادی که وابسته، ما به هر حال کشوری که هستیم که نفت داریم، خلیج فارس نفت داره، اقتصادی که وابسته به نفت باشه متاسفانه خیلی نمیتونه اونطور که در واقع باید و شاید متناسب با اون نظریه‌ای که میگه صنعت باید به تولید وابسته باشه عمل بکنه. ما در واقع صنایع متعدد داریم، کشاورزی داریم، صنعت ساختمون داریم، هنر هم در واقع یکی از در واقع صنایع مهمه و اینو آمریکا ثابت کرده توی عمل کردی که به خصوص تو حوزه سینما داشته. در واقع ما نگاه میکنیم میبینیم که خب خروجی این سینمایی که در واقع به نوعی حیاتش کمتر به تولید وابسته است و بیشتر از مثلا حالا پول نفت داره ارتزاق میکنه، چرا مثلا تو شاهکار تولید نمیشه، چرا فیلم ها کامل نیست، چرا اون سینمای بدنه‌ای که تون چند روز پیشم صحبت کردیم کم کم در واقع افول میکنه. این من فکر میکنم یه بخشش برمیگرده به اینکه ما در واقع چطور داریم از اون درآمد نفتیمون در واقع استفاده میکنیم و چقدر باید تلاش بکنیم که از اون ماجرا فاصله بگیریم. خب این طبیعتاً مهمترین المانش این هستش که بتونیم فکر بکنیم که چطور میشه سیاست گذاری کرد. شما وقتی بتونید درست سیاست گذاری بکنی 100% هنرت هم به اون صنعتی که مثلا تو کشوره بزرگ داره ازش پول در میاد و اقتصادش رونق داره خواهی رفت.
یکی از صنایعی که حالا میشه در دل سینما خیلی بهش پرداخت، دیدم یکی دو تا فیلم مستند هم داره در این زمینه حرکت میکنه، بحث صنعت گردشگریه. میبینیم که توی جشنواره‌های مختلف فیلم که اتفاق افتاد خیلی به این موضوع توجه شد که این نگاه در واقع فیلم ها به یک زبان بین المللی ترجمه بشه و در واقع گردشگر رو وارد اون خطه و اون کشور بکنه. این ظرفیت در کشور ما خیلی برقراره. ما میتونیم امیدوار باشیم به اینکه با ساخت فیلم های مستند و فیلم های داستانی فاخر با محوریت توسعه گردشگری اقتصاد، حالا هم گردشگری هم اقتصاد سینما رو شکوفا کنیم.
100% دقیقا همینطوره. ببینید رویکردی که وجود داره این هستش که ما بتونیم در واقع برنامه صادراتی برای فیلم در واقع در نظر بگیریم، یعنی اینکه ببینیم بازارهای خارج از کشور چه در واقع نیازهایی به تولیدات داخلی دارن و دنبال کننده چه چیزهایی هستن داخل کشور. مطمئنن اگر رویکرد صادراتی وجود داشته باشه، مثلا به طور فردی اگر شما نگاه بکنید، عباس کیارستمی این رو فهمیده بود که فرض بفرمایید توی دنیا به همین الان برنامه آیتمی هم که شما داشتید همین بود، گزارشی که داشتید دیگه، در واقع مسئولیت اجتماعی، صلح،
بله.
اینها چیزایی هستش که دنیا در واقع میخوادش، دوستی، همدلی، فضای مشارکتی، اینکه انسان‌ها با هم برابرن، زن و مرد با هم برابرن، اینها در واقع چیزایی هستش که دنیا خواهانشه، سازمان ملل براش برنامه داره. شما وقتی آثارت و محتوات رو بر اساس یه همچین رویکردهایی در واقع تولید بکنی که عباس کیارستمی این رو داشت، بعد بیاید وجه صنعتی بهش بدید، یعنی چیزی که سالهای سال مثلا داریوش مهرجویی دنبالش بود، اومد در واقع سینمای عامه پسند رو با اون سبقه های هنری در هم آمیزی کرد که هم فروش خیلی خوبی رو نصیب تهیه کننده‌هاش میکرد، هم یعنی مخاطب رو عام رو جذب میکرد، هم این که مخاطب فرهیخته و تخصصی و دانشگاهی درگیر قصه هاش میشد و دوست داشت.
یه نکته که وجود داره، حالا این چند روز جشنوارم جسته گریخته بهش پرداختیم، بحث برگشت سرمایه هست و این نگرانی هایی که سرمایه گذار داره از این که خب من این فیلم رو سرمایه گذاری کنم، اگر سرمایه‌ام برنگشت چی؟ چه فیلمی میفروشه از این چند تا فیلمی که دیدیم؟ البته 3-4 روز از جشنواره مونده، باید ببینیم چه فیلم‌های دیگری هم به نمایش در میاد. از این چند تایی که در واقع به نمایش در اومد، کدوم فیلم اقبال داره برای قبضه کردن گیشه؟
والا من حالا دیروزم پرسیدید، ولی من
چون از زیر سوال در رفتید دوباره امروزم اتفاق
واقعیتش من باید میدونید مثلا ما باید الان پاسخی که میدیم متناسب با سلیقه خودمون باشه.
بله.
چون مثلا فرض کنید من گفتم جولیت و شاه، احتمالاً مثلا جواب من این باشه چون از این فیلم خوشم اومده و احساس میکنم که هم صنعت توش به کار رفته، هم همون در واقع تناسبات هنری توش وجود داره، هم عامه پسند دیده شده، تلفیق این دوتا و اگر تبلیغات خوبی بشه، یعنی بنابرای شرایط متعدد و اینکه شرایط اجتماعی اون دور زمان اکران فیلم هم مناسب باشه، چون یه فیلم های اکران در واقع اکراناش مثلا میخوره تو محرم، میخوره تو ماه رمضان، یعنی زمانهایی که سینما کمتر رونق داره به خصوص دهه دوم ماه رمضان، خب اینا همش در واقع برمیگرده به شرایط اکران دیگه.
بله.
اگر همه اینها رو ما در نظر بگیریم، من فکر میکنم که مثلا یه نمونه های مثل این فیلم به این ببینید به این دلیل ما قصه های شاه در واقع شاه و پریان رو همیشه دوست داشتیم.
بله.
یعنی ایرانی ها دنبال همچین قصه های
مثل داستان قصه ایرانی دیگه.
بله، قصه جابجایی آدم ها، یه کاراکتری مثلا شاهزاده میاد جای گدا، اینا کهن الگوه. این کهن الگوها اگر تو هر قصه ای شما ببینید الان توی این جشنواره ببینید، اگر این کهن الگوها توی اینا وجود داشته باشه فیلم های موفق میشن، وگرنه فیلم هایی که خارج از محدوده ذهنی ایرانی ها چون مخاطب داخلی رو داریم میبینیم باشن 100% موفق نمیشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون آقای کشانی. فرصتمون رو به پایان، فردا هم 5 بعد از ظهر از برج میلاد بهتون سلام میکنم. مراقب خودتون باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید، خداحافظ.